أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در وجه ثانی بود برای عدم حجیت ظواهر قرآن، تمسک شده بود به آیه شریفه که مضمونش عدم حجیت متشابهات قرآن است. پر واضح است که آیه قرآن حکم کرده است به عدم اتباع متشابهات، اتباعش را مذمت کرده، پس معلومش حجت نیستی. به ذم این که ظواهر از متشابهات است، اطلاق متشابهات شامل ظواهر هم می شود، پس ظواهر حجت نیست. ولیکن این استدلال ناتمامه. اولا متشابه اطلاق ندارد. دیروز بحث کردیم متشابه شامل ظواهر نمی شود. متشابه اوناییه که تأویل دارن، نیاز به تأویل دارن که ذیل آیه شریفه است، و ظواهر که ظاهرن نیاز به تأویل ندارن، این پر واضحه. جواب اول، من اطلاق متشابه اطلاق ندارد، شامل ظواهر نمی شود. حالا معنای متشابه چیست و خیلی مهم نیست، همین که اطلاق نداشت کافی، حالا هر چی میخوام معناش باش. بعید نیست که متشابه اطلاق داشته باشد از این حیث که مجمل باشد، از نظر مفهومی ظهوری مراد استعمالی مجمل باشد، این متشابه یک نوع متشابهیه، یا نه در تطبیقش، در تطبیقش گیر داشته باشد، اونم یک نوع متشابه هست. ما در آیات شریفه قائل به توسعه هستیم. متشابه از این جهت مطلقه، مجمل باشه یا نارسا باشه در رسوندن به مقصود جدی تطبیق، متشابه باشه مفهومن یا مصداقن، اطلاق داره هر دو رو میگیره. بعض آیات قرآن مفهومشون هم روشن نیست. حامیم یعنی چی معناش نمیدونیم. چی متشابه هم یک نوع موجه متشابه. ممکنه یک کسی بیاد یک معنای درست کنه، یک تعبیر درست کنه برای اون، مردم رو گمراه بکنه، گفته حامیم یعنی این. بله گفته بود درست میکنن بعضی ها، درست میکنن. عرضم به خدمت شما، یاسین میگه یا حسین هیچ افتاده علی درست میکنن. خب و این که مرحوم آسد محمد باقر منحصر کرده متشابه را در اون مصداقی، ما میگیم نه، بعض آیات قرآن هم مفهومشم مجمله، معنای مستعملان فیشم روشن نیست، اطلاق داره متشابه اونا را میگیرد. و اینم منافات نداره که قرآن به لسان عربی مبین باشه، منافات با اون نداره. قرآن به عربی مبینه یعنی معظمش عربی مبینه، تمامش بکنم، معظمش عربی مبینه. در خود آیه قرآن آمده است که و بله آیه شریفه که احکمت آیاتو، آیه شریف احکمت آیاتو، به قرآن فرموده احکمت آیاتو، در حالی که طبق این آیه کلان ما بحث میکنیم بعض آیاتش محکمه. بعض چون ام الکتاب اون عمدش احکمت آیاتو، درسته بگیم قرآن احکمت آیاتو، چون قرآن اکثرش مبینه واضحه، درسته بگیم قرآن عربی مبینه. یه عربی مبین به لحاظ ما، اگر گفتن یک به کتاب علمیه، نه که همه جاش علمیه، معظمش. اگر گفتن یک کتاب روانیه، نه که همه جاش روانی، منافات نداره، یه جاش هم ناروان باشه. ولی خب حکمت آیاتو، یه قرآن حکمت آیاتو، در حالی که همه آیاتش محکمات نیستن. چطور؟ بالاخره صفت قرآن، آیه شریفه رو بخونید، صفت قرآن گفته حکمت آیات. این به لحاظ غلبه یا به لحاظ معظمه، یه امر عرفیه که به لحاظ معظم صفت را به شی نسبت میدن. اما که گفتم دیگه، اگر گفت کفایه کتاب سختیه، که همه جاش سخته دیگه، این عمدهش سخته. خب بگذاریم، اصلا کتابون احکمت آیاتو، کتاب را گفته احکمت آیاتو. آره ثم فصلت، بازم هم احکمت هم فصلت، در حالی که این آیه که ما محل بحثمونه میگه متشابهات فصلت هم نداره. نه، دنباله احکمته. میگم در حالی که آیه محل بحث ما میگه نه بعضیاش نه محکمن نه مفصلن، متشابهن، با هم تنافی نداره. الان میگم مهم نیست، نه، یه بحثای علمیه، مهم اینه که متشابه شامل ظواهر نمیشه، اطلاق ندارد. ثانیاً آره دیگه، آره معلومه دیگه، ظاهره، ما گفتیم ظاهره دیگه، گفتیم ظاهره. نه دیگه، ظاهر لازه ظهور به معنا، بابا ما یه ظهور داریم، یه حجیت ظهور داریم، خارج حجیت ظهوره. خب اما ارزم بخواه، ثانیاً ما نمیتونیم، اگر یه قرینه پیدا کردیم، تا الان ما میگفتیم اطلاق نداره، متشابهات شامل ظواهر نمیشه. ثانیاً میگیم اصلا شمولش نسبت به ظواهر مشکل داره، ما دلیل بر عدم شمول داریم، نه که اطلاق نداره. اطلاق نداره این مرحله اوله، نمیتونه اطلاق داشته باشه. ثانیاً چرا نمیتونه اطلاق داشته باشه؟ این آیه شریفه نمیتونه بگه که متشابهات را عمل نکن، ظواهر و غیر ظواهر، نمیتونه اصلا اینو بگه. چرا؟ چون این که متشابه شامل ظواهر میشه، ای به ظهور خودش، ظهور اطلاقی دیگه. متشابه کسی ادعا نکرده نص در ظواهره، قدر متیقنش که اون غیر ظواهره. اطلاق شما میگی ظواهر را میگیره، ظهور اطلاقیه. اگر ظهور داشته باشه نسبت به ظواهر، ظهور اطلاقیه، به این زور اطلاقی امکان پذیر نیست. چرا؟ چون اگر زور اطلاقی داشته باشد بگه عمل نکن حتی به ظواهر، خب یکیشم خودشه دیگه. زور اطلاقی خودشم یکی از ظواهره. پس خود این آیه شریفه میگه عمل نکن به ظاهر من. یلزم من شمول عدم شمول، یلزم من حجیت عدم حجیت. مرحوم حاسد محمد باقر اینجا بحث مفصلی رو مطرح کرده، حواری رو به قول خودش اینجا مطرح کرده، کش داده. ما چون دیگه مسئله واضحه اونا رو کار نداریم، همین مقدار عرض می کنیم. اگر بگوید تمام اون حرفهایی که گفتم دروغه، مردم میگن آدم درستی یا ثقه خودش، مردم میگن خب راست میگه دیگه، اونا دروغه. اما این حرفش که الان میگه دروغه شامل این حرف نمیشه، که امر عرفیه. همه اون حرفایی که گفتم دروغه، این ناظر به اون حرفایه، مردم میگن خب بس اون حرفات دروغه دیگه، بو اخذ میکنن، به مدلولش اخذ میکنن، سرایان نمیدن به خود این کلام، سرایان نمیدن. بنابراین اگر اینم دیگه دروغه، لغو صحبت کرده دیگه، عرفیت نداره دیگه. حالا یه آدم درستی حسابی اگر بگه همه ی حرفای گفتم دروغه، شما حکم میکنه اونا دروغه و این میگه راست میگه. به خلاف محل کلام، محل کلام از اون قسم نیست. کسی توهم کنه در محل کلام که این آیه شریفه میگه اونایی که ظاهرن حجت نیست ولی خود من حجت هستم، این نمیشه. چرا؟ چون آیه شریفه که میگه متشابهات حجیت ندارن، به ملاک تشابهه، ملاکش ملاک تشابهه. این ملاک تشابه در خود این آیه هم هست. نکته‌ای که میگه متشابهات حجیت نداره، آدمای مریض میرن سراغ متشابهات، نکتش تشابه متشابهات هم. خوی تشابه در خود این اطلاق هم هست دیگه. اینه که چون ملاک، ملاک معنا عامه است، این از نظر عرفی با اون مثال فرق میکنه. اینجا میگن که خب الان به دست عرف بدیم، گفتم متشابهات عمل نکنید، ظواهر هم فرض کن میگیره. میگه بابا الان همین حرفشم خب معلوم نیست چیه، متشابه دیگه، هیچ ترجیحی نداره که ما بی عمل بکنیم و اونو عمل نکنیم. این خطاب اندل عرف حجیت ندارد. حالا اون تعبیرات یلزم من وجود حجیت عدم حجیت اونا را ما گذاشیم کنار. کلامی که از متکلم صادر می شود به این شکل، چیزایی که متشابهن عمل نکن، در خصوص ظواهر نیامده ها. اگر در خصوص ظواهر متشابه را تطبیق می کرد مثل اون کل خبری کاذب بود، نه اطلاق داره. متشابهات عمل نکن، یکی از متشابهات ظواهر است، یکی از ظواهرم خود همینه، عرف برای این حجیت نمی بینه. ثانیاً ثالثاً اصلا افرض که متشابه ظواهر را می گیرد و این مشکله هم وجود نداره. نه، متشابه میگه اون ظواهر حجت نیست، اما خودش چرا؟ سلام نه. جواب سوم اینه که خب این اطلاق دیگه، این اطلاق تخصیص خورده به دلیل خارجی، با دلیل خارجی، با قرینه خارجی میگیم شامل ظواهر نمیشه. دلیل خارجی چیه؟ همون روایاتی که بعدن خواهیم گفت، روایاتی که ما را ارجاع میده به قرآن، روایاتی که ملاک را شرط خلاف قرآن قرار داده، وفا قرآن قرار داده. سیعتی اون ادلهی که اجازه میدهد اخذ به ظاهر را مقید این اطلاقات هست. مقید اطلاقات را حالا در تخصیص ممکنه کسی شبهه بکنه، مقید اطلاقات، مقید روایاتی که مقید اطلاق قرآن باشه جایی هیچ شبهه‌ای نداره. بعضی اصلا میگن اطلاق مدلول کلام نیست، اگر شبهه‌ای باشه در تخصیص کتاب خاص باشه خلاف قرآنه، اما خلاف اطلاق خلاف قرآن نیست. قبول کردین دیگه، متشابه مطلقه، هم مجملات را میگیرد و نه دیگه، مجملات از قرآن را میگیرد. اون مقیدن در خصوص قرآنه، منتها در خصوص ظواهر قرآنه. خب اینه که با تخصیص میگیم ظواهر خارج شدن. حاصل الکلام ظواهر قرآن خارج میشن؟ نه، ظواهر آیات احکام فقط، بقیه به حال خودش باقی هم دیگه. آیات الاحکام کم هن، اونم از قبیل ظاهر. آیات الاحکام ولو زیاد باشن باز ظواهرشون کم هن. فقط ظواهر قرآن را اونم در آیات الاحکام ازش خارج میکنیم، هیچ تخصیص اکثری لازم نمیاد. حاصل الکلام آیه شریفه شامل ظواهر قرآن نمی شود اما لقصور المقتضی، عمدش همونه، اصلا اطلاق نداره، متشابه ظواهر را پر واضح نمی گیرد. اول وجود المانع، مانع عقلی یا مانع شرعی، این وجه ثانی برای عدم حجت ظواهر که وجه ناتمامیه. وجه ثالثی که گفتن ظواهر قرآن حجت نیست، گفتن اخذ به ظواهر تفسیر به رأیه. ظواهر که علم نمیاره، یک نوع تفسیریه. وقتی تفسیرم میکنی به لحاظ اون که خودت میفهمی تفسیر میکنی، میشه تفسیر به رأی. و من فسر القرآن به رأیی فلیتبوأ مقعده من النار. این تشدید راجع، تشدد در روایات تفسیر به رأی خیلی مذمت شده. اینه که پس ظواهر قرآن حجت نیست، این دفعه به حکم روایات. دلیل اول دلیل خود قرآن بود، این وجه به حکم روایات، به حکم روایات ظواهر قرآن حجیت ندارند. ولیکن این حرف هم ناتمام. تفسیر به رأی اولا اخذ به ظواهر تفسیر نیست. تفسیر همونطور که گفتن کشف الغناء، تفسیر افسار، افسره، وضوح باید پنهان باشه، شما رو از پنهانی در بیاری. اسفار به معنای وضوح، واضح کردن، پرده برداشتن، ظلمت شب رفتن میشه اسفره. تفسیر کشف قناع باید مستور باشه، شما سطرشو برداری. این اخذ به ظواهر تفسیر نیست که اینای بعضی امام جماعت هم که بعد از نماز برای مردم قرآن را چی میکنن، نمیگن ما تفسیر میکنیم، میگه ترجمه میکنیم برای مردم، ترجمه میکنیم. اینا ترجمه یه تفسیر نیست. چیه؟ اون دیگه اونا دقتای نه اخذ به ظاهر نیاز به چند. درسته گاگایی با صدر و ذیل آیه نگاه بکنیم ها. بابا اگر یک کسی حرفی یک کسی را داره بیان میکنه، فارسی داره صحبت میکنه، درسته باید صبر کنی تا آخرش چی میگه، باید کلام تمام بشه. صدر و ذیل در فهم معنا دخالت داره، ولی نمیگه تفسیر کلام آقایی نه، نمیگن تفسیرش اینه، میگه حرفش اینه. تفسیر در جایی که ابهامی داره یه نکتهی لازمه، میگه به عبارت اخرى تفسیرش اینه، تو دلش اینه، این یک اختفایی باید باشه تا تفسیر صدق بکنه. تفسیر واضح کردنه، روشن کردنه، متفرع بر مستور بودنه. یک سطری داره، یک پنهانی داره، شما اونو برطرفش میکنیم، میگن تفسیر. اخذ به ظواهر، بابا حرف زد دیگه، اینجور گفت اینجور گفت، نیاز به تفسیر میگه نداره. یکی اگر بیاد صحبت بکنه بگه آقا مقصودش این بود، بابا نیاز به تفسیر نداره، واضحه اینجور گفت دیگه. پس اولا اخذ به ظاهر تفسیر نیست، ثانیا سلم نالینم یک نوع تفسیره، تفسیر مرتبه دانیه. اولین مرتبه تفسیر همینه که ظواهر قرآن را ما اخذ بکنیم. موضوع احرام تفسیر برأیهیه، من فسر القرآن برأیهی. اخذ به ظواهر اگرم تفسیر باشد، نمیگن تفسیر کرد به رأی خودش طبق میل خودش. همه این مردم همینو میفهمن دیگه، این به رأی خودش نیست. اخذ به ظاهر اصلا معنای ظاهر یعنی المعنى المتفاهم عرفن، تو ذهن مردم میاد. من به رأی خودم تفسیر نکردم این رو، همه همینجور میفهمن. موضوع مطلق و تفسیر نیست، تفسیر به رأیهیه که در مورد اخذ به ظواهر تفسیر به رأیهی صدق نمی کنه. تفسیر به رأی اینه که چند تا احتمال داره، ای خودش بدون مرجح به مناسبت ارتکازاتی خودش داره عرفیت نداره، حمل میکنه بر یک معنایی، این میشه تفسیر به رأی. به جوریه که وقتی اون معنا به اهل عرف القا میشه تکون میخورن، چطور شد؟ همین جوره تفسیر به رأی، مثل بعض آیاتیه که فلاسفه تفسیر کردن. اینا اول یک رأی، یک نظر اعتقادی در ذهنشون هست، بعد با آیه شریفه که میرسن طبق اون فهمی که دارن، طبق اون نظری را که قبلا پیدا کردن، آیه را همون جور تفسیرش میکنن، این چه تفسیر برای. نگاه کنید دیگه، تفسیر ملا صدرار نگاه کنید، من قدیما نگاه کردم اینا عرفی نیست، همی گفتم تکان میخوره طرف، این چیه دیگه، این خیلی دوره. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. نمیدونم از باب اینه که حدید برش نمیدونم قسمتش آینه درست میکنن، اون آینه صورت انسان رو نشان میده، فیه بأس شدید عالم صورت خدا رو نشان میده. بابا ما نمیفهمیم چیه، خیلی بله. برأیهی دیگه، این تفسیر بر طبق اون نظر خودش کثیرم ما هم اینجوریه، طبق نظری که شاید اصلا مراد از این روایات زامه همی باشه، آرایی داشتن تحمیل بر قرآن میخواستن بکنن، اول رأی داشتن بعد آمدن به قرآن تحمیل به قرآن کردن و ناره انحصاری به قول ایشان. بله تحمیل هستن هنوزم، همینجور تفاسیری که میکنن تفسیر به رأی تحمیل میکنن رأیشونو بر قرآن و میگن مقصود از آیه قرآن اینه، مردم هم استیحاش دارن میگن بابا چطوری از کجاش فهمیدی اینه، اینه میگن تفسیر به رأی و تفسیر برای مذموم حرامه، ربطی به اخذ به ظواهر نداره. ثانیاً و سال ثانیه احتمال دیگه هم هست که من فسر القرآن برأیهی، نه استقل هم برأیهی یعنی استقلال در رأی نداشته باشد، حتی ظواهر را میگه میگیرد، اگر تفسیر کند قرآن را به رأیش مستقل باشد به اطرت مراجعه نکند اینم حرامه، ولو ظهورم داره. بنابراین شد که قرآن به ذم اطرت، تنهایی نه، لن یفترقا، باید با هم باشن. اگر با آیه از قرآن شما رسیدی ظهور داشت، فورا نمیتونی موضوع را اخذ بکنی، باید به اطرد مراجعه کنید، شاید اون ظهور مقید داشته باشه، مخصص داشته باشه. در اون روایت مولانا امیرالمومنین هم هست که ناسخ داره قرآن، منسوخ داره، عام داره، خاص داره. اونا حالا آیات الاحکام رو صحبت کنید، اونا که اطمینانه، نیاز به تعبد نداریم، نه اونجایی که نیاز به تعبد داره نه اونجا ما بایستی به اطرت مراجعه کنیم. قرآن بدون یه بحثیه دیگه، خودی یه بحثیه، یه نظریه، یک دفعه ما مفصل بحث کردیم، بله خلافاً لآی طباطبایی که ایشون میگه ما میتونیم قرآن را با قرآن تفسیر بکنیم همه جاش هیچ. البته دو جور حرف داره ها، شاید هم حرف اولیش این بود، بعدها ظاهرا عدول کرده، بحث روایی کمرنگ کرده. قرآن یفهمی قرآن مبینه، کتاب مبینه، میگه قرآن یفسر بعضو بعضا، روایتی هم نبود ظاهر اون فرمایشاتشون در اون جلدای اول، نمیدونم سوره آل عمران کجایه، داره یه جا اونجا تصریح میکنه که روایات هم نبود ما میتونیم قرآن رو، ما اون رو قبول نکردیم. سابقا بحث مفصلی در جای خودش کردیم، بعدم یه نفر علیه ما چی کرده بود، گفته نفهمیده که آقای طباطبایی چی گفته، گفتیم ما خیلی چیزا رو نفهمیدیم، شدیم خیلی مهمی، ما اصراری نداریم، ولی ظواهر قرآن بدون مراجعه به سنت، نه ما گفتیم حجیت نداره. من فسر القرآن برأیهی یعنی مستقل در تفسیر به نظره به فهم خودش به امم راجع نکنن. نه ما نگفتیم ظاهرش اینه ها، یه احتمال. او بازی بحث فنیه که آیا ظواهر قرآن بدون مراجعه به اطرت سنت حجیت داره یا نه، یه بحث دیگه یه فعلا کارش نداریم، یه بالمناسبه عرض کردیم. خب پس این وجه هم وجه ناتمامیه. وجه آخری که برای عدم حجیت ظواهر قرآن گفته شده است، گفتن که قرآن ما علم اجمالی داریم که مقیداتی داره، مخصصاتی داره، نواسخی داره که توسط اطرت بیان شده است. همینی که ما الان گفتیم اطرت اونها را بیان کرده. فرق ما با اخبارین اینه که ما میگیم بعد از مراجعه اگر چیزی پیدا نکردی ظهور حجته. اونا میگن نه، اصلا ظهور بخواه حجت بشه باید در لسان امام هم آمده باشه. ما میگیم مراجعه به اخبار لازمه، به اطرت لازمه مراجعه بکنیم. اون روایت رو نوشتیم، نوشته من یادم نیاوردم، در اون نوشته هست، اگر بخون اون روایت رو. آره لترک و سنت فی تعویل ها. آره از لم یأخذوها اهل باد، به اهلش مراجعه کنیم. هم گرمراه شدن هم نه، باد به ائمه مراجعه کرد. ما هم تو ذهنمون همینه، باد مراجعه کرد. ولیکن این فرمایش اخبارینم ناتمامه. این درسته که ما باد به ائمه مراجعه کنیم چون قرآن مخصص داره، مقید داره، مبین داره در... که اینها همه در کلمات ائمه آمده. این درسته، کثیرم ما با برکت کلمات ائمه آیه رو یه جور دیگه میفهمیم. واقعیت شینه، میگیم ظاهرش اینه، ولی وقتی مراجعه میکنیم به کلمات ائمه اخص گاهی میفهمیم، گاهی اوسع میفهمیم. نه ای واضحه، این که مراجعه به کلمات ائمه علیهم السلام لازمه و مؤثره در فهم قرآن، بحث روایی تفاسیر بحث مهمیه، بحثیه که باید مد نظر باشد، این رو ما قبول داریم. اما این که خب حالا اگر ما به روایات مراجعه کردیم دیدیم که نه، راجب این آیه چیز گفته نشده، بیانی نیامده، خلافی نیامده، ما میتونیم ظهورش عمل کنیم. این که اخبارین میگن ما علم داریم، مقیداتی وجود داره، مخصصاتی وجود داره، مبیناتی وجود داره، میگیم درسته علم داریم، ولی این علم منحل شده، میریم به سراغ علم اصول. معلوم آخر رفته دیگه، گفته این علم منحل شده، این علم اثر نداره. چرا؟ چون ما رفتیم به تفصیل یه مواردی رو پیدا کردیم، از مقیدات، از مخصصات، از نواسخ تو روایات پیدا کردیم. احتمالا میدیم همه اونایی که معلوم اجمالاً احتمال می همین مقدار بیشتر نباشن، چون احتمال انطباق میدیم، اسمش احتمال انطباق، احتمال انطباق معلوم به اجمال میدیم بر معلوم به تفصیل، علم ما منحل. بذاری تمامش بکنم. وگرنه این داستان در روایات هم هست، روایت هم هست که حدیث یونسخ کما یونسخ القرآن، حدیث عام داره قطعا عکس بیشتر از قرآن، حدیث بیشتر از قرآن عام خاص داره، ناسخ و منسوخ داره، مبین و مبین داره، مجمل و مبین داره، بیشتر هم هست، هم بیشتر هست وجودش، هم بیشتر اینجور چیزار داره. شما چطور اونجا علم اجمالی دارید عمل میکنید برای روایات؟ اونجایی که برای روایتی مقیدی پیدا نکردید، مخصصی و ناسخی پیدا نکردید، چطور اون روایت عمل میکنید؟ خب قرآن هم همینجور دیگه، هرچه شما در اون علم اجمالی در ناحیه روایات جواب میدید، الجواب جواب در قرآن هم هستیه. این که ما بند بکنیم حجیت و ظهور را به فرمایش ائمه، حتما باید اونا یه چیزی گفته باشن، وگرنه ظاهر قرآن حجیت نداره، نه یه وجهی نداره. حاصل الکلام این وجه قایتش اینه که ما باید فحص بکنیم در روایات تا ببینیم مقیدی، مخصصی، ناسخی، امثال ذالک هست یا نه. ولی اگر فحص کردیم و یأس پیدا شد، نه، ظاهر قرآن حجت است، عمل به ظاهر قرآن مانعی ندارد، مثل عمل به ظاهر روایات که همین مشکله در ظاهر روایات هم هست. لذا این وجه هم نمیتونه، این وجه قایت شمینه که ما را ملزم میکند که به روایات مراجعه کنیم، اما ظواهر حجت نباشه حتی بعد المراجعه بلی دلالت نداره. حالا چه فرمودید؟ چرا؟ رد کرده؟ نه، وجود مخصصات و مقیدات رد را ثابت نمی کنه، عمل را مشروط می کنه. پس قبل از این که به من مراجعه کنی به قرآن عمل نکن، بیش از این نیست که این که ما روایتی داشته باشیم رد کرده باشه ما را از عمل و قرآن، نه اینطور. خب حالا این وجوهی که مرحوم آخوند متعرض شده برای عدم حجیت ظواهر قرآن، اینا همش ناتمامه. چه اون وجوهی که مربوط به انکار سقراست و چه اون وجوهی که مربوط به انکار کبرای کلام، تتمه‌ای داره. انشالله فردا بحث خواهیم کرد.